حامی این قسمت از راوکست اسنفوده. حتما شما هم تا الان از خدمات آنلاین این مجموعه برای سفارش انواع غذا یا خرید نون از نونوایی‌های مختلف به صورت آنلاین استفاده کردید. حالا اسنفود در راستای مسئولیت اجتماعی خودش اومده و داره از جامعه پادکست فارسی حمایت میکنه و بخشی از هزینه‌های تولید و انتشار اونها رو متقبل میشه که از نظر من این کار بهشون قابل تقدیره و امیدوارم که ادامه دار هم باشه. دم مجموعه اسنفود گرم و ممنونم از بچه های باحالی که توی این تیم دارن کار میکنن. اگه از شما بخوان که قولهای دنیای تکنولوژی رو نام ببرید، قطعا اگر در گزینه اول نگید، گزینه دومتون دیگه اپله. شرکتی چند ملیتی با چندین هزار کارمند و میلیاردها دلار دارایی که میتونه با ثروتی که الان داره شرکت های تسلا و اوبر رو یه جا بخره. تکنولوژی که اپل خلق کرده در تمام دنیا قابل دسترسه و کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که حداقل یه بار با یکی از محصولات این شرکت برخورد نداشته باشه. از گوشی و لپتاپ گرفته تا ساعت و گجت‌های مختلف. البته این موفقیت قطعاً بدون ذهن خلاق و پشتگار خستگی ناپذیر آدمی مثل استیو جابز غیر ممکن بود. حالا تو این قسمت از راوکست قراره که داستان به وجود اومدن این قول تکنولوژی رو و همراه زندگی نامه ای از استیو جابز خالق این قول بشنوید. سلام، من ایمان نجادت هستم و شما به 38مین اپیزود راوکست گوش میکنید که در آبان 1400 منتشر میشه. تو هر قسمت از راوکست شما ماجرای یک داستان واقعی یا یک رویداد مهم رو میشنوید و تو این قسمت هم قرار داستان زندگی استیو جابز رو بررسی کنیم و با هم با زندگیش بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که چی شد اپل به یکی از بزرگترین و ثروتمندترین کمپانی‌های دنیا و با ارزش ترین برند تبدیل شد. اپیزود 38م، استیو جابز و ظهور اپل. با توجه به اینکه این روزا پادکست ها قابلیت شنیده شدن به صورت آفلاین رو دارن و علاوه بر اون هر کسی میتونه محتوای مورد نظر خودش رو انتخاب کنه و گوش کنه، پادکست ها رشد قابل توجهی داشتن. یکی از این پادکست‌هایی که می‌خوام بهتون معرفی کنم رادیو کشورگرافیه که شاید اسمشو شنیده باشید. توی این پادکست در قالب طنز و یه قصه کوتاه و کلی موسیقی شما میتونید به کشورهای مختلف دنیا سفر کنید. به قول خودشون توی این وضعیت گرونی دلار و ارزهای خارجی دیگه نیازی نیستش که بخواید کلی هزینه کنید. حتما پادکستشون رو سابسکرایب کنید و گوش بدید. لینک وبسایتشون هم به نشانی kishvargrafi.ir و لینک پادکستشون رو هم توی توضیحات اپیزود گذاشتم. رادیو کشورگرافی. داستان خلق برند اپل گره خورده با زندگی استیو جابز و برای اینکه بهتر روند به وجود اومدن این شرکت رو بررسی کنیم، باید اول با خود استیو جابز، این نابغه سیلیکون ولی، آشنا بشیم و ببینیم که کی بود و چه کرد و چطور تونست امپراتوری اپل رو به وجود بیاره. استیو جابز سال 1955 در سان فرانسیسکو متولد شد. جالبه بدونید که پدرش یه مرد سوری به اسم عبدالفتاح جندلی بوده. مادرش هم جوان کارول بود. تولد خارج از برنامه استیو جابز نتیجه رابطه مادرش در دوران دانشجویی با دوست پسرش عبدالفتاح بود. پدر مادر 23 ساله استیو به خصوص مادرش نمیتونستن اون رو نگه دارن. هم شرایطش رو نداشتن، هم خانواده جوان مسیحی های سفت و سختی بودن که اصلا از رابطه دخترشون با یه عرب مسلمون راضی نبودن. واسه همین تصمیم میگیرن بسپارنش به یه خانواده تحصیل کرده و ثروتمند. اما ظاهرا پدر استیو از این ماجرا خبر نداشته، چون یه جایی گفته بود که ما وقتی تابستون اومده بودیم سوریه، جوانا بی خبر برگشت آمریکا و بدون اینکه به من یا کسی دیگه‌ای بگه پسرمون رو به دنیا آورد و سپردش به یه خانواده داوطلب. اون موقع که تو تعطیلات سوریه بودن، جوانا هنوز باردار بود، استیو متولد نشده بود. اما این خانواده ثروتمند خیلی زود جا زدن. ظاهرا به این نتیجه رسیده بودن که دلشون یه دختر میخواد. پشیمون شدن و استیو رو سپردن به خانواده بعدی که در لیست انتظار بوده. یه خانواده دیگه که تحصیلات آنچنانی نداشتن و خیلی سطحشون پایین تر از خانواده اول بود. به خاطر همین جوانا مادرش راضی نمیشد که برگه هایی که قانونن سرپرستی استیو رو واگذار میکرد امضا کنه. حتی کارشون به دادگاه و شکایت بازی هم کشید. جوانا پسرش رو داده بود به یه خانواده دیگه. اون هم داده بودنش به یکی دیگه. واسه همین نمیتونست راحت بیاد پسش بگیره، چون قبلا از حق خودش برای سرپرستی استیو که یه زمانی قرار بود اسمش عبداللطیف باشه گذشته بود. حالا دیگه وارد دادگاه بازی نمیشم. خلاصش این شد که جوانا راضی شد استیو رو به خانواده دوم بده، اما به یک شرط. با این شرط که هر طور شده اونو بفرستنش دانشگاه و تحصیل کرده بارش بیارن. پدر مادر جدید استیو آدمای اجتماعی و فعالی بودند. کلارا مادر خوندهش حسابدار بود و پدرش پول هم مکانیک ماشین بود. ماشین دست دوم می‌خرید، دستی به سر روشون می‌کشید و می‌فروخت. حالا جالب اینه که یه مدت بعد پدر مادر واقعی استیو با هم دیگه ازدواج کردن. همون عبدالفتاح و جوانا. اتفاقا بچه دارن میشن، یه دختر. البته شاید این واگذار کردن بچه‌شون به یه خانواده دیگه بزرگترین خدمتی بود که این دختر پسر جوان در حق بشر انجام دادن. چون در غیر این صورت اصلا مشخص نبود که استیو کنار اونا هم همین مسیری رو بره که در کنار خانواده جدیدش پیش گرفت. بعدو وقتی از خود استیو در مورد پدرخونده مادرخوندهش پرسیدن خیلی ناراحت شد. کلا در مورد خانواده جدیدش که ازش سوال می‌کردن به هم می‌ریخت. برگشت گفتش که بی برو برگرد، پدر مادر واقعی من کلارا و پول هستن. اونایی که شما اسمشون رو پدر مادر واقعی گذاشتید برای من فقط و فقط حکم بانک اسپرم و تخمک رو دارن، نه چیزی بیشتر از این. کلن همیشه از اینکه فرزند خونده بوده ناراحت بود. اولین باری هم که راضی شد پدر مادر واقعیش رو ببینه 27 سالش بود. تو 27 سالگی تازه با این موضوع کنار اومد. سال 1967 خانواده جابز با تمام پولی که داشتن تو منطقه مانتین ویو یه خونه سخابه خریدن و خانواده 4 نفرشون رو منتقل کردن اونجا. گفتم 4 نفره برای اینکه پول و کلارا یه مدت بعد از اینکه سرپرستی استیو رو به عهده گرفتن یه دختر بچه دیگه رو هم میارن پیش خودشون که دیگه تیم دوست داشتنیشون رو تکمیل کنن. این خونه جدید و پارکینگ این خونه تبدیل شد به محل رویا پردازی استیو. خونهشون در دره سیلیکون بود. البته اون موقع هنوز به سیلیکون ولی که الان ما میشناسیم تبدیل نشده بود. فقط چند تا از شرکت‌های نظامی فعالیتشون شروع کرده بودند. ولی استارتش خورده بود که تبدیل بشه به مرکز تکنولوژی دنیا. استیو از همون بچگی عاشق ور رفتن با چیزهای الکترونیکی و فضولی تو اینجور وسایل بود. پدرش پولم خیلی به این احساس کنجکاویش جواب میداد، کمکش میکرد. پا به پاش تو پارکینگ خونه میشست، با هم هر دستگاهی که گیرشون میومد و دل رودهشون ریختن بیرون و دوباره سرهمش میکردن. پدرش هم مکانیکی بلد بود، هم از الکترونیک چیزهای سر در میآورد. اینجوری شد که با هم توی اون پارکینگ کلی وقت میگذروندن. استیو تو دوران مدرسه هم نمیشه گفت که خیلی درس خون و نابغه بود، ولی شاگرد ضعیفی هم نبود. اما چیزی که آزارش میداد هم مدرسه‌یاش بودن، همیشه اذیتش میکردن. مدرسه براش شده بود کابوس. جدا از این اصلا با روند تحصیلی رسمی که توی مدرسه بود کنار نمیومد، نمیتونست خودش با فضای مدرسه هماهنگ کنه. این شرایط باعث شد که خانواده جابز محل زندگی و مدرسه استیو رو عوض کنن و برن به این خونه‌ای که الان بهتون گفتم. استیو تهدیدشون کرده بود، حتی گفته بود اگه مدرسه‌شو عوض نکنن کلاً درس و زندگی و همه چیو میذاره کنار. زندگی در دره سیلیکون نقش خیلی مهمی توی شکل‌گیری شخصیت و شکوفایی استعدادهای استیو داشت. از چه جهت؟ مثلا یه موردش این بود که در همسایگی خانواده جابز یه آقای زندگی میکرد که از کارکنان شرکت HP بوده. این آقا وقتی علاقه و ذوق و شوق استیو رو میبینه بهش پیشنهاد میده که توی یکی از میتینگ های HP که به صورت روتین برگزار میشده شرکت کنه. توی این میتینگ ها دور هم میشستن و در مورد تکنولوژی های جدید و این چیزا حرف میزدن. استیو هم خود خواسته میگه چرا که نه، حتما. حالا اینجا چند سالشه استیو جابز؟ 13-14 سال. همین دور همی و حضور استیو براش یه بازدید رایگان از یه بخشی از شرکت HP رو ردیف میکنه و با جدیدترین کامپیوتر این شرکت هم آشنا میشه و از اونجا بوده که عشق و علاقه استیو به کامپیوترها هم بیشتر از قبل میشه. همین باشگاهی که استیو تون شرکت میکنه به هر کدوم از اعضا یه پروژه میده که استیو میشه مسئول ساخت فرکانس سنج. ولی ابزار و وسایلی که نیاز داشت خیلی گرون بودن، نمیتونست بخردشون. ولی میدونست که خود شرکت HP اونا رو داره. چیکار میکنه؟ خیلی شیک گوشی رو برمی‌داره و زنگ میزنه به بیل هیولت. کی بوده ایشون؟ یکی از دو بنیانگذار شرکت HP. بیل هیولت یه 20 دقیقه‌ای با استیو تلفنی صحبت میکنه که خیلی جالبه این موضوع واقعا. یه آدمی با این همه دبدبه کپکبه برای یه نوجوان بخواد اینقدر وقت بذاره. مؤثر این صحبت تلفنی این شد که استیو تونست تمام قطعات مورد نیازش رو رایگان به دست بیاره و یه شغل هم توی خط تولید فرکانس سنج شرکت HP بگیره. البته کارش خیلی سطح بالا نبود، در حد پیچ و مور باز و بسته کردن و بسته‌بندی محصولات بود. ولی همین موضوع برای استیو جابز 13-14 ساله واقعا کم چیزی نبود و مهمترین حسش هم این بود که تونست با چند تا از مهندسان شرکت ارتباط برقرار کنه. دیگه چی از این بالاتر برای این همچی آدمی؟ استیو جابز از آخرای دبیرستانش به یکی از مهمترین اشخاص زندگیش که بعدها میشه هم بنیانگذار شرکت اپل برخورد میکنه و باهاش آشنا میشه. آقای استیو ووزنیاک. البته این آشنایی از همین HP و کلاس الکترونیکی که برگزار کرده بود شروع شد. ووزنیاک آدم به شدت فنی و با دانشی بوده، درست مثل پدرش. پدرش طراح موشک بود. پدر پسرم کلاً اعتقاد داشتن که مهندسان که دارن دنیا رو به جلو میبرن، به جز اونا بقیه ول معطلن. ووزنیاک شاگرد اول کلاس و سوگلی معلمشون بود. ولی استیو جابز خیلی آس نبود تو این درس، یکم هم کلاً کلش بوی قرمه سبزی میداد، شیطون بوده. ولی سیاست داشت واقعاً. وقتی میبینه ووزنیاک اینقدر بلد و اینقدر تو کارش خوبه، میره باش رفیق میشه. این دو نفر بعدها یه جورایی میشن مکمل همدیگه. ووزنیاک دانش فنی خیلی خوبی داشت، ولی اصلا از نظر اجتماعی هیچی حالیش نبود. تعطیل بود کلا. به جاش استیو جابز هم خودش هم از نظر فنی به نسبت خوب بود. حالا نه اونقدر، ولی به نسبت بدم نبود. هم فکر بیزینسیش خیلی خوب کار میکرد که مهمترین حسنش بود. مثلا یه بار ووزنیاک جا میخونه که یه بابایی تونسته سیستم تلفن راه دور رو هک کنه. تونسته بوده که یه تماس تلفنی راه دور رو که هزینه خیلی زیادی بابتش بعد میدادن رایگان انجام بده. بعد این دوتا هم میشینن کنار هم دیگه کلی فکر و ایده مطرح میکنن که بتونن از طریق ساخت یه دیوایسی همین کار انجام بدن. البته میخواستن که بعدها این دیوایس رو بفروشن. اتفاقا موفق هم میشن. دیوایس بلو باکس رو میسازن که شبکه AT&T بزرگترین شبکه مخابراتی آمریکا رو دور بزنه و تماس‌های راه دور رایگان بگیره. غیر قابل ردگیری هم بود این موضوع. حتی یه بار ووزنیاک توی یکی از این تماس‌ها خودش رو جای هنری کسینجر سیاستمدار آمریکایی جا زد و زنگ زده بود واتیکان که با پاپ صحبت کنه. شما ببین چقدر جونور بودن این دوتا. با وجود اینکه کارشون غیر قانونی بود، ولی شروع کردن به فروش دیوایس‌های بلو باکس. هر کدومش رو $150 میفروختن. واسه خودشون چند تمام میشد؟ $40. اینجوری چند هزار دلار پول به جیب زدن. خود استیو جابز میگه که نکته مهم ماجرای این بلو باکس ها این بود که با یه دستگاه چند ده دلاری صدها میلیون دلار زیرساخت مخابراتی در دنیا رو زیر سلطه خودمون درآوردیم. و اگه تجربه ساخت این دستگاه نبود، شاید هیچ وقت کامپیوترهای اپل هم ساخته نمیشدن. استیو وارد کالج که شد درسش رو تمام نکرد، انصراف داد. با اینکه با اصرار زیاد خانواده‌اش راضی کرده بود که به کالج رید که یک کالج گرون قیمت هم بود بفرستنش، ولی خیلی زود فهمید که حوصله کلاس‌ها و درس‌های این کالج هم نداره. فهمید که فقط داره پول خانواده رو هدر میده. انصراف میده. ولی از طرفی هم دوست داشت تو محیط دانشگاهی بمونه، نمیخواست از فضای دانشگاه دور بشه. اما حوصله و پول کلاس‌های دانشگاه هم نداشت. چیکار کنم چیکار نکنم؟ تونست مخ مسئولین دانشگاه رو بزنه که یه سری از کلاس‌های این کالج هنری رو رایگان بیاد. مثل چی؟ مثل خوشنویسی. این کلاس خوشنویسی همون کلاسیه که استیو جابز بعدها در موردش حسابی صحبت میکنه. اون میگه که کلاس خوشنویسی بود که به من برای فوندها و رابطه کاربری و ظرافت طراحی های مک ایده داد. میگه اگه من این کلاس رو نرفته بودم این فوندهایی که داری تو محیط ویندوز میبینید هم وجود نداشت. حالا چرا تو به ویندوز داری موضوع؟ دلیل این حرفش این بود که استیو معتقد بود که ویندوز یک کپی از مک بوده و مایکروسافت ویندوز رو از روی اون کپی کرده، در واقع دزدیده. خلاصه اینکه جابز اهل دانشگاه نبود و تو دوران دانشجویی هم سر و گوشش با دخترا حسابی میجنبید. بیشتر وقتا هم با دوست دخترش کریسان و یکی از دوستای صمیمیش دنیل کوتکی الستی میزدن. بله الستی. کلا با این رفیقش دنیل خیلی جور بود. عاشق مکتب بودایی هم بودن. به خاطرش چند ماه حتی رفتن هند. حالا جلوتر داستان این هند رفتنشون هم بهتون میگم. ولی قبلش بریم سراغ زمانی که استیو جابز توی آتاری استخدام میشه. استیو از دانشگاه که زد بیرون تحقیق و درس و یادگیری خودش تنها ادامه میداد. معمولا هم شب خونه دوستاش میموند. یه وقتایی هم میرفت معبد هاراکریشما، یکی از این معبدهای بودایی، و غذای نذری میگرفت. یا بطریای کوکا رو جمع میکرد میداد به بازیافت و به جاش پول غذاشو در میآورد. شخصیت خاصی داشت واقعا. اینجوری نبود که بگیم پدر مادرش نمیتونستن خرجشو بدن این حرفها. پولدار نبودن اصلا، حتی خرج کالج رفتن استیو هم براشون سنگین بود واقعا. ولی اینجوری هم نبود که دیگه استیو بخواد شبا خونه دوست رفیق بخوابه یا اینجوری غذاشو به دست بیاره. خودش نمیخواست. دوست نداشت اگه قراره بره دنبال خواسته هاش فشارش روی دوش کسای دیگه باشه. میخواست خودش به اون چیزی که میخواد برسه. اون موقع استیو وزنیاک توی شرکت HP کار میکرد. این دوتا هم خیلی با هم جور بودن دیگه. یه روز استیو میره خونه وزنیاک، میبینه داره یکی از بازیهای آتاری رو انجام میده. وزنیاک برد برای خودش درست کرده بود که باهاش هرکدوم از بازیهای آتاری که میخواست انجام میداد. استیو هم خوشش میاد، بردشو برمیداره ورمیداره میبره شرکت آتاری نشون میده و میگه که بعد من استخدام کنید. الا بلا تو موقعی که من استخدام نشم از اینجا جم نمیخورم. مدیرش که استخدامش کرده بود میگه که همین سمج بودن و پیگیر بودنش خیلی منو متقاعد کرد که استخدامش کنم. استیو جابز با بردی که استیو وزنیاک ساخته بود توی آتاری استخدام شد. اینم جالبه واسه خودش. داستان هند رفتنش هم یه مدت بعد از استخدامش توی آتاری بود که مطرح شد. سال 74 با دنیل، همون دوست دوران دانشگاهش، یه سفر 7 ماهه به هند و هیمالیا داشتن که کلن یه مدل دیگه ای شدن اصلا. وقتی که برگشتن به خصوص استیو، یه جوون گیاهخوار شیفته مکتب بودایی عاشق تکنولوژی بود. شده بود پیرو مکتب زن، یکی از مکتب‌های آیین بودا، که تمام حرفش این بود که دنبال سادگی باشید و از پیچیدگی‌های عقلی و منطقی دوری کنید. این حرفا همین عقاید هم اگه دقت کنید توی طراحی‌های ساده ولی شیکی که محصولات اپل دارن به چشم میاد. این مینیمال گرایی که دارن. رژیم‌های غذایی مختلف هم می‌گرفت. یه مدت گیاه‌خوار شد، بعد زد تو کار خامخاری، بعد میوه‌خواری کرد. ولش هم می‌کرد کلاً همه جا پابرهنه می‌رفت. علاقه خاصی هم به استفاده نکردن از محصولات خوشبو کننده و هموم نرفتن داشت. کلا میگم تیپ شخصیتی خیلی جالبی داشته. از هند که برگشتن بهش یه پروژه دادن که یه بازی جدید طراحی کنه برای آتاری. خیلی همون این بازی رو انجام دادیم. حالا من نمیدونم دقیقاً اسمش چیه، ولی همونیه که یه چیزی مثل توپ توی صفحه بالا پایین میره، بعد وقتی که میرسه پایین صفحه یه چیزی اون پایین هست که بعد اینور اونورش کنید نذارید توپ بخوره زمین. دوباره برش گردونید بالا که اون خونه های مربعی بالا سفر بخوره. حالا چند روزه بعد تحویل میدادیم پروژه رو، 4 روزه. استیو هم پروژه رو برمی‌داره میره سراغ وزنیاک و 4 شبانه روز روش کار میکنن و به موقع تحویلش میدن. حالا چقدر براش دستمزد گرفتن؟ 7000 دلار. ولی استیو بی‌معرفت برگشته بود به وزنیاک گفته بود که فقط 700 دلار بابتش پول گرفتن. بعد یه چک 350 دلاری برداشت داد به وزنیاک که مثلا بیا اینم سهم تو. بقیه پول خودش زد به جیب. این کار استیو خیلی برای وزنیاک ناراحت کننده بود. وقتی شنید که آتاری چقدر دولت این پروژه پول داده جا خورد، ولی باعث نشد که دوستیشون به هم بخوره. خودش میگه که اگه استیو میومد به من میگفتش که آقا بیا با هم دیگه رفاقتی هم این کار رو انجام بدیم، من انجام میدادم. من فقط دلم میخواست که این پروژه انجام بشه. ولی این کاری که استیو جابز انجام داد یه جورای نارو زدن بودش. خیلی ناراحت شده بود. استیو دوباره یه روز خونه وزنیاک برد جدید میمونه. حالا برای کسی که ممکنه ندونم برد چیه، چون من چند بارم هی برد کردم، بگم که تقریبا خیلی ساده بخوام بگم، البته تقریبا چیزی شبیه مادربردهای امروزیه که توی کیس های کامپیوتر میبینید. شما یه همچین چیزی در نظر بگیر. استیف که این برد رو میبینه متوجه میشه که ووزنیاک اونو به یه تلویزیون خیلی کوچیک وصل کرده و داره ازش تصویر میگیره. شوخکاش چیز میشه، میگه الا بلا بعد بیای این برد رو که کیبورد هم میشد بهش وصل کرد و ببریم هومبرو در موردش حرف بزنیم و معرفیش کنیم. هومبرو یه جور باشگاه کامپیوتری بود که هر کسی که یه اختراعی داشت و حالا به نوعی یه دستگاهی درست کرده بود میورد اونجا به بقیه معرفی میکرد. سعی میکرد برای تولیدش سرمایه گذار جذب کنه. این دو نفر هم میرن اونجا و بردشون رو که اسمشو گذاشته بودن اپل وان معرفی میکنن. بهتون میگم که دلیل این نامگذاری هم چی بوده. محصولشون که معرفی کردن تقریبا برای هیچ کس جذابیتی نداشت. دست از پا دراستر داشتن برمیگشتن که یکی از اعضای باشگاه میاد و در مورد دستگاهشون باهاشون صحبت میکنه. این آقا میشه اولین خریدار محصولات اپل در تاریخ. یه فروشنده لوازم و قطعات کامپیوتری بود که چشمش برد اپل رو گرفته بود و با استیو جابز هم قرار مدار میذاره که در مورد خرید اپل وان با هم دیگه صحبت کنن. حالا در مورد نقش این دوتا استیو بهتون بگم. خود استیو ووزنیاک واقعا یه مهندس به تمام معنا بود. گفتم که سر ماجرای پروژه آتاری هم اون بود که کمک استیو جابز کرد، یا همین برد اپل وان رو اون داشت میساخت. حالا این مهندس همین چیز تموم، تعاملش با بقیه و فکر اقتصادی و تجاریش تقریبا کار نمی کرد. این اونجایی بود که استیو جابز می اومد و خلا رو پر می کرد. خودش از نظر فنی نمیگم خوب نبود، ولی واقعا به خوبی ووزنیاک نبود. اما یه بیزینسمن به تمام معنا بود. کاملا بلد بود چجوری مخ سرمایه گذار رو بزنه، چجوری محصولاتش رو معرفی کنه. اینجوری بگم، استیو ووزنیاک پشت صحنه رو میچرخوند و عالی هم این کار رو انجام میداد و استیو جابز هم فروش ویترین رو مدیریت میکرد. روزی که استیو جابز میره با این اولین خریدار اپل وان صحبت کنه، اون آقا بهش میگه که ببین من قرار نیست الان ازت چیزی بخرم، هوا ورد نداره، فقط میخوام در موردش صحبت کنیم. استیو هم بهش میگه که ببین منم نیومدم چیزی بهت بفروشم، فدات شم، چون همین الانش هم کلی مشتری دارم و دارم پیشنهاداتو بررسی میکنم. طرفش میگه ای دیگه من که دیدم توی هومبرو هیچ کس تحویلتون نگرفت. استیو بهش میگه فکر کردی اونجا اولین جایی بود که ما رفتیم؟ ما تا حالا 100 جو محصولمون رو نشون دادیم. خلاصه یه خالیایی واسه هم دیگه میبستن بوندسلیگایی. کاری کرد که طرف همونجا بهش گفت من 50 تا برد ازت میخرم به قیمت 400 دلار. هر برد 400 دلار. موقعی که استیو داشت از مغازه طرف میومد بیرون، باهاش یه قرارداد بسته بود برای 100 تا برد به قیمت هر کدوم 500 دلار. به این میگن نبوغ. استیو گفته بود که 60 روزه تمام بردا رو هم تحویل میده. به ووزنیاک که گفت بعد 60 روزه تحویل بدیم زد تو سر خودش. 60 روزه؟ مگه میشه همچین چیزی آخه؟ چه جوری؟ گفت چرا نمیشه؟ جابز 21 ساله و ووزنیاک که 26 ساله رفتن پارکینگ خونه پدری استیو رو جمع جور کردن و این گاراژ تبدیل شد به یکی از مهمترین گاراژهای دنیا، جایی که اپل از دل اون بیرون اومد. این دو نفر به همراه رونالد وین اساسنامه شرکت رو نوشتن و اپل رو به عنوان یک برند و یک شرکت کامپیوتری هم ثبت کردن. البته رونالد وین فقط 10 روز بعد از ثبت شرکت، به خاطر اینکه از نظرش اپل آینده‌ای نداره، سهامش رو که 10% کل سهام شرکت بود رو فقط به قیمت 2300 دلار به استیو جابز و ووزنیاک فروخت. که اگه این کارو نکرده بود، الان ارزش سهامش فکر کنید چقدر بود؟ 35 میلیارد دلار. فکر کنم ایشون بزرگترین بازنده تاریخ باشن. البته کسی هم بوده که اولین لوگوی اپل رو هم طراحی کرده و حداقل یه حرکت مثبتی انجام داده بوده، همون لوگوی معروفی که نیوتن رو زیر درخت سیب نشون میده. بگذاریم. استیو برای اینکه بتونن سفارش رو به موقع تحویل بدن، چند تا از دوستان دوران دانشگاهش رو آورد کمک، که یکیشون همون دنیل کوتکی بود. شروع کردن ساخت بردها و سر 60 روز هم همه رو تحویل دادن. بردها رو که تحویل دادن، طرف یه نگاهی کرد و گفت خب کو بقیهش؟ بقیهش؟ بقیه چیه؟ گفت کیبوردش کو؟ نمایشگرش کو؟ استیو گفت داداش ما به شما برد فروختیم، ما دیگه کیبورد و مانیتورش رو خودت اینجا از چیزایی که داری جفت و جور کن، یه دست کامل کامپیوتر شخصی به مشتریت بده که بره حالش رو ببره. خلاصه بعد از کلی بحث طرف راضی میشه که همینا رو خالی خالی ازشون بگیر و بفروشه، ولی گفت اگه برداد فروش نره دیگه بهت سفارش نمیدم. اینجا دقیقا همون لحظه بود که جرقه ساخت کامپیوتر اپل دو تو ذهن استیو زده شد. یک کامپیوتر خونگی کامل با کیس و کیبورد و مانیتور. حالا قبل از اینکه بریم سراغ ساخت اپل دو، ببینیم که چی شد که اصلا اپل. در مورد انتخاب اسم اپل واقعا حرف و حدیث زیاده. بهتره که چندشو بررسی کنیم که ببینیم که استیو جابز چی شد که اصلا به این اسم رسید در نهایت. چند تا دلیل براش میارن که من مهمتریناشو براتون میگم. اولین چیزی که گفته میشه اینه که خب استیو جابز رژیم غذایی میوه خواری داشته. صبح تا شب میوه میخورده و واقعا هم سیب براش جایگاه خاصی داشت، یه میوه مقدس که اسمش هم خیلی راحت تو ذهن هر کسی که یه بار بشنودش میمونه. و از همه مهمتر این که در دفتر تلفن‌هایی که اون موقع بوده بر اساس حروف الفبا اسم اپل بالای اسم آتاری قرار میگرفته که این یه حسن بود براشون. اما یه نظریه دیگه هم هست. داستان مربوط میشه به آلن تورینگ، پدر علوم کامپیوتری و هوش مصنوعی. آدم بی نهایت گردن کلوفی در زمینه کامپیوتر بوده و عضو کالج سلطنتی بریتانیا بود. روی پروژه منچستر مارک 1 که اون موقع اولین کامپیوتر دنیا بودم داشت کار میکرد. زمان جنگ جهانی دوم هم ایشون روی پروژه کار میکرد مربوط به یه ماشینی که میتونست پیام‌های رمزگاری شده یه نازی‌ها رو بشکنه و بخونه. واقعا مخی بوده برای خودش و خیلی هم تحویلش میگرفتن. سال 1952 وقتی که آلن 40 ساله بوده خیلی اتفاقی مشخص میشه که همجنسگراست و جامعه انگلستان هم اصلا همچین چیزی رو موقع قبول نمیکرد اصلا. ایشون رو به همین جور محاکمهش میکنن و بهش دوتا انتخاب میدن، یا زندان یا اختگی با تزریق داروهای شیمیایی. آلن هم مجبور میشه برای اینکه بتونه به فعالیتاش ادامه بده اختگی رو انتخاب کنه. یک سال تمام تحت نظر پزشک کلی دارو بهش تزریق میکنن که باعث میشه ظاهرش هم یکم به هم بریزه، حتی سینه در بیاره. تمام امتیازهایی هم که بهش داده بودن و به مرور ازش گرفتن. سر همین داستانا شدیداً افسرده شد و سال 1954 جسدش رو در شرایطی پیدا میکنن که یک سیب گاز زده سمی کنارش بوده. خودکشی کرده بوده. سیب گاز زده. لوگوی اپل هم که احتمالاً دیدید اول که تصویری از نیوتن بود زیر اون درخت سیب معروف، ولی بعد به سیب گاز زده تغییر پیدا میکنه با رنگ بندی هایی که بسیار بسیار به پرچم رنگین کمانی اقلیت های جنسی شبیه. میتونید همین الان سرچ کنید و این شباهت هم ببینید. اینم بالاخره یه نظریه دیگه. به هر حال ولی چیزی که خیلی بیشتر روش تاکید دارن همون دلیل اولیه که توضیح دادم. خب برگردیم سراغ اپل دو. همونطور که گفتم این دستگاه قرار بود یه کیس رومیزی باشه که روش کیبورد داره و یه مانیتور هم بهش وصل میشه. اولین چیزی که برای ساخت این کامپیوتر نیاز بود نه قطعه بود نه نیروی کمکی، پول بود. اول از همه به یه سرمایه گذاری نیاز داشتن که بودجه 50,000 دلاریشون رو تامین کنه. استیو اومد یه لیست از کسایی که ممکن بود بهشون کمک کنن و در آورد و به تک تکشون زنگ زد. هر روز گوشی رو برمی‌داشت و به کلی آدم زنگ می‌زد که رو پروژه جدیدشون سرمایه گذاری کنن، ولی هیچ کس حاضر نمی‌شد کمکی بهشون بکنه. تا اینکه یه روز که همه تیم که اون موقع یه تیم 6 نفره شده بودن تو شرکت یا همون گاراژ خونه پدری استیو نشسته بودن، یه آقایی با یه ماشین خفن و کت‌شلوار ترتمیز میاد پایین و خودشو معرفی می‌کنه و میگه که من دوست فلانی‌ام تو شرکت آتاری. بهم گفته که تا الان حداقل 100 بار بهش زنگ زدی، گفته بیام ببینم چی میگی و حرف حسابت چیه. استیو میگه که آقا جان داستان ما اینه، قراره که همچین چیزی رو تولید کنیم که به عنوان یه انقلابی در کامپیوترهای خونگی شناخته بشه. کلی هم حرف میزنن و این میگه و اون میگه و آخرسر طرف میگه که باشه، اگه اینجوریه و اینقدر از خودتون مطمئنید من 90,000 دلار بهتون پول میدم، ولی به شرطی که کار رو به نتیجه برسونید. اینو که گفت یهو همه ذوق زده شدن، ولی استیو خیلی سریع و خونسرد گفت کمه، 90,000 تا کمه، حالا کلا 50,000 تا هم بیشتر نمیخواستن دیگه. استیو گفت 90,000 دلار برای ما کافیه، ولی برای اون چیزی که شما دنبالشید و اون سودی که شما نیاز دارید کمه. علاوه بر این 90,000 دلار باید یه وام 250,000 دلاری 10% هم بهمون بدید که بازپرداختش از زمانی شروع بشه که ما خودمونم وارد سود شده باشیم. این بشر عجوبه بوده واقعا. جای 50,000 دلار 90,000 تا نقد گرفت، یه وام 250,000 تایی 10% سود هم گرفت که باز پرداختش تازه از موقع شروع میشد که شرکت بیفته تو سود. اپل دو ترکوند، به معنی واقعی ترکوند. یکی از محبوب ترین کامپیوترهای شخصی شد که تا اون موقع داشت تولید میشد و برای تولیدش هم واقعا وقت گذاشته بودن. این کامپیوترها اولین کامپیوترهایی بودن که فلاپی میخوردن. استیو جابز برای طراحی فلاپی‌ها رفته بود ژاپن تا از نزدیک روند ساخت واکمن‌های سونی رو ببینه. اون موقع واکمن‌های سونی کل بازار گرفته بودن. رفته بود اونا رو ببینه تا بتونه برای کامپیوترشون نوع طراحی فلاپیا و جای قرار گرفتنشون یه ایده بگیره. اپل وان سال 76 اومد، اپل تو سال 77. بعد از تولید اپل تو هم دنیل و استیو و دوست دخترش کریسان هم یه خونه گرفتن و رفتن ستایی تو خونه جدیدشون. سه سال بعد هم سال 1980 سهام اپل وارد بورس شد و بعد از شرکت فورد در سال 56 بیشترین میزان جذب سرمایه رو تا موقع به خودش اختصاص داد. اپل همون سال کامپیوتر اپل 3 رو معرفی کرد که به علاوه بر خراب مدل قبلیش به خاطر قیمت بالاش و مشکلات سخت افزاری که پیدا میکرد شکست خورد. دو سه سال بعدم استیو جابز تصمیم گرفت که مدیران مصرف دنیا رو دور خودش جمع کنه تا یه شرکت قدرتمند بسازه. مثلا زنگ زد به یکی از مدیرای عالی رتبه پپسی کولا، بهش گفت که ببین میخوای تا آخر عمرت آب و شکر تولید کنی یا بیای کنار ما دنیا رو تغییر بدی. استیو بلد بود با همچین آدمای چطوری حرف بزنه، به چالش میکشیدشون، با طرز حرف زدنشون قشنگ شیرشون میکرد که بیان براش کار کنن. بعد از اپل 3 نوبت به کامپیوتر لیسا رسید که داستان اسکوزاریش هم خیلی جالبه. کریسان میگه اون آخرای رابطه‌مون رفتار استیو با من خیلی عوض شده بود. بد رفتاری میکرد، محبت نمیکرد، تمام اولویتش شده بود اپل. من واقعا میخواستم ترکش کنم که متوجه شدم بله حاملم. وقتی این موضوع به استیو گفتم اون موقع 23 سالش بود. شدیداً عصبانی شد. دنیل میگه استیو مرتب میگفت این بچه من نیست، این بچه من نیست، این داره منو گول میزنه، این به من خیانت کرده. حاضر نمیشد مسئولیت بچه‌شو قبول کنه. و همینطوری کریسانو ترک کرد و رفت. استیو و کریسان از هم جدا میشن و 3 روز بعد از اینکه دخترشون به دنیا میاد دوباره سر کله استیو پیدا میشه. البته نیومده بود واسه آشتی. اومده بود برای اینکه برای دخترشون یه اسمی انتخاب کنن. استیو اول خیلی علاقه داشت که اسم دخترشو کلر بذاره، ولی آخر سر اسم لیسا به توافق رسیدن و کریسان هم میگه که من بعدها فهمیدم که استیو قرار بود یه کامپیوتری تولید کنه به اسم کلر، واسه همین خیلی اصرار داشت اسم دخترمون رو این بذاریم، چون بعدها که برگشت سر کارش همین کامپیوتر اسمش شد لیسا. اولین کامپیوتری هم بود که رابط کاربری گرافیکی داشت و موس هم داشت. البته پروژه هم شکست خورد و خیلی هم موفق نبود. ولی بد نیست بدونید که استیو تا سالهای سال لیسا رو دختر خودش نمیدونست. حتی با اینکه آزمایش دی ان ای هم ثابت کرده بود که لیسا دختر اونه، ولی حاضر نشد قبولش کنه. تو روزگاری که ثروت استیو جابز از 1 میلیون دلار در سال 1978 رسیده بود به 250 میلیون دلار در سال 80، کریسان برای اینکه خرج خودش و بچه‌شو در بیاره پیشخدمتی این اونو می‌کرد. استیو برای اینکه نخواد مسئولیت لیزا رو قبول کنه یه برنیه داد و کریسانو متهم کرد که با مردای دیگه رابطه داره و خودش هم میگفت که من عقیمم، مثلا من بچه دار نمیشم. حالا جالب اینه که تو دوران دانشگاه این استیو بوده که بجز کریسان با دختره دیگه هم رابطه داشته. ولی بعدن دادگاه استیو رو مجبور کرد که ماهیانه 500 دلار برای مخارج دخترش بده. لیسا بعدها توی کتابی که منتشر میکنه توی اون از بدرفتاریای استیو و نامادریش لورن پاول میگه. استیو از این همسرش هم خانم پاول که تا آخر عمرم باهاش زندگی کرد دوتا دختر یه پسر داشت. لیسا میگه با اینکه پدرم میلیونر بود ولی تا مدت‌ها به من هیچ پولی نمیداد. همش میگفت هیچ ارثی قرار نیست برات بذارم. ماها نمیذاشت مادرامو ببینم. پول دانشگاهمو با کمک دوست آشنا میدادم. میگه بخاری تو اتاق من حتی نمیذاشت موقعی که هوا سرد میشد. حتی خود استیو خیلی اصرار داشت که بگه اسم کامپیوتر لیسا رو از روی اسم دخترش نذاشته. ولی بعدها خودش به این نویسنده این موضوع رو میگه و اونم داستان رو لو میده. تازه آخرای سالهای زندگیش بود که استیو جابز به خاطر رفتاری که با دخترش داشت عذرخواهی کرد و حاضر شد که اونو قبول کنه. البته لیسا هم بخشیدش، ولی واقعا حیفه که دختر استیو جابز باشی و تا سالهای سال سهمت از همچین پدر این چیزا باشه. از لیسا که بگذریم، شرکت اپل بعد از اون رفت سراغ مکینتاش و مکینتاش رو وارد بازار کرد که این پروژه هم انتظارات اونجوری که باید و شاید برآورده نکرد و فقط تونستن 50,000 تا از سری کامپیوترهای مکینتاش رو بفروشن. هرچی که شرکت بزرگتر میشد، شخصیت و رفتار خود استیو جابز هم بیشتر به چشم میومد. خیلی بد اخلاق بود، مخصوصا با طراحان و مهندسان جوانتر. هنوزم با این همه شهرتی که پیدا کرده بود، مثل قبل تحت تاثیر آیین‌های بودایی و هندی زندگی میکرد. هنوز عادت داشت یه روزای پاورانه بره سر کار. دیر به دیر میرفت هموم، اسپری خوشبوکننده استفاده نمیکرد. میگفت من میوه خوارم، نیازی به خوشبوکننده ندارم که، چون این مدل رژیمی که من دارم نمیذاره بوی بد بده بدنم. ولی خب بقیه باش موافق نبودن. جابز با مدیر عامل وقت اپل جان اسکالی درگیرم شده بود حسابی. بهش میگفت تو اصلا به درد مدیریت اپل نمیخوری. حالا این آقای کی بود؟ این مدیر عامل وقت اپل، آقای جان اسکالی، همون کسی که خود استیو جابز از پپسی‌کولا آورده بودش. همون کسی که بهش گفته بود میخوای تا آخر عمرت آب و شکر تولید کنی یا بیای کنار من دنیا رو تغییر بدی. جان اسکالی دلیل شکست پروژه مکینتاش رو استیو جابز میدونست. به خاطر همین از تیمی که روی این کامپیوتر کار میکردن گذاشتش کنار. اختلافات این دو نفر انقدر بالا گرفت که اسکالی از هیئت مدیره خواست که بین خودش و استیو جابز یکی رو انتخاب کنن و انتخاب هیئت مدیره هم کی بود؟ جان اسکالی. و اینجوری شد که استیو جابز سال 1985 از شرکتی که خودش تأسیس کرده بوده با اونجا رسونده بودش اخراج شد. جابز در مورد اسکالی بعدها گفت که من آدم اشتباهی رو برای شرکت استخدام کرده بودم. اون تمام زحمات 10 ساله من رو برای اپل از بین برد. ولی واقعا استیو جابز مدل برخودش با بقیه جالب نبود اصلا. تقریبا اون اوایل تأسیس اپل کار اصلی رو وزنیاک داشت انجام میداد. ولی جابز بود که همه جا خودش رو مینداخت جلو و یه جورایی همه کار رو معرفی میکرد. حتی وقتی که اپل وارد بورس شد، یکی از کارمندان اجرایی شرکت پیشنهاد داد که به دنیل کوتکی، دوست قدیمی و صمیمی استیو جابز، هم سهامی برابر با سهام خود استیو جابز بدن. چون به هر حال اونم از ابتدای شروع کار اپل یکی از اعضای اصلی بوده. ولی استیو جابز حتی اجازه نداد یک دونه سهم بهش داده بشه. خیلی حرفه. به هر حال جابز از اپل جدا میشه و دو تا شرکت جدید ثبت میکنه. یکیش پیکسار بود که بخش گرافیکی شرکت لوکاس فیلم بود. این همون شرکتیه که کمپانی والت دیسنی خریدش و استیو جابز هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره دیسنی انتخاب شد. انیمیشن موفقی مثل داستان اسباب بازی ها، زندگی یک حشره، کارخونه هیولاها، والی، در جستجوی نمو، اینا همه رو این شرکت ساخته بود. استیو شرکتی که با 10 میلیون دلار خریده بود و سال 2006 با قراردادی به ارزش 7.5 میلیارد دلار به والت دیسنی فروخت و خودش با 7% کل سهام شد بزرگترین سهامدار این کمپانی. سهامش حتی از مدیر عامل وقت و اعضای خانواده دیزنی هم بیشتر بود. شرکت بعدی که تأسیس کرد نکست بود. یه شرکت کامپیوتری که اولین مرورگرهای تحت وب رو به بازار عرضه کرد. استیو جابز این شرکت رو هم با 7 میلیون دلار بنیانگذاری کرد، ولی خیلی تو زمینه فروش کامپیوتر کاری از پیش نبرد. رو آورد به کارهای پژوهشی تو زمینه‌های مرتبط با کامپیوتر. اما نکته مهم در مورد نکست اینه که این شرکت مسیر برگشت استیو جابز به شرکت اپل رو هموار کرد. اپل سال 1996 نکست رو به قیمت 429 میلیون دلار خرید. اونم در شرایطی که اصلاً اوضاع مالی خوبی نداشت و شرکت زیانده شده بود. اپل با این کار می‌خواست استیو جابز رو برگردونه به شرکت تا بتونه خودش رو دوباره نجات بده. ببینید، اپل تا موقعی شرکت کامپیوتری بود، سیستم عامل منحصر به فرد خودش هم داشت. از طرفی هم رقیبای سرسختی مثل مایکروسافت رو برابر خودش می‌دید که حدود 80% بازار دستشون بود. مایکروسافت و ویندوزش داشتن برنامه‌های کاربردی مثل آفیس رو ارائه می‌کردن که اصلاً روی کامپیوتر اپل نصب نمی‌شد. به خاطر همین دوران طلایی اپل که بعد از مکینتاش با معرفی پاور بوک ها که همون مکینتاش های قابل هم بودن بهش رسیده بود، یه چیزی شبیه همین لپتاپ های امروزی تو دهه 90. بعد از این دوران رسیدن به دوران رکود و ضررهای وحشتناک. از یه طرف هم برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن، اومدن تنوع محصولات رو بیشتر کردن. یه سری محصول بی اهمیت و غیر ضروری مثل مسیج پد که هیچ طرفداری نداشت تولید کردن. هزینه‌هاشون هم اینجوری بیشتر شد، بیشتر رفتن تو ضرر. شرکت کاملاً در دهه 90 رو به ورشکستگی بود. حالا بعد از خرید نکست و برگشت دوباره استیو جابز، بعد از 11-12 سال طبق توافقی که انجام میشه، استیو جابز هیچ پولی از اپل نمیگیره. به جاش 1.5 میلیون از سهام شرکت رو برمی‌داره. استیو اول به عنوان مشاور و یک سال بعد از برکناری مدیر عامل وقت به عنوان مدیر عامل موقت شرکت انتخاب میشه تا زمانی که بتونن یه مدیر جدید استخدام کنن. جابز برای اینکه بتونه اپل رو دوباره به مسیر سوددهی برسونه از تکنولوژی نکست برای توسعه محصولات سیستم عامل مک، فروشگاه اپل و آیتونز استفاده کرد. و یکی از محصولاتی که سریع وارد بازار کردن آی مک بود. آی مکی که به عنوان یک کامپیوتر شخصی یا خانگی یک قیمت مناسب داشت و شد ناجی اپل. 800 هزار آی مک فروختن. این آی مک ها برای اینکه جلب نظر بیشتری هم کنن رنگی منگی بودن. بنفش و سبز و نارنجی و بعد بدنشون یه جوری بود که توی دستگاه رو میتونستی ببینی. با همین محصول استیو جابز تونست شرکت از ضرر 1 میلیارد دلاری بعد از 5 سال به سود 200 میلیون دلاری برسونه. همین همکاری با نکست هم بود که به خلق سیستم عامل iOS رسید. البته تا یادم نرفته اینم بگم که دیگه اینجا تو این دوره خبری از استیو ووزنیاک هم نبود. اون از اپل جدا شده بود، سهامش هم داشت، البته از شرکت جدا شده بود، ولی همچنان هنوز بعد از سالها به عنوان کارمند اپل شناخته میشه و داره حقوقی معادل ماهی 120 هزار دلار اگر اشتباه نکنم داره از اپل الان میگیره. ولی به خاطر خدماتی که برای اپل انجام داده بود و کم از کارهایی که استیو جابز انجام داده بود نبود، داره این الان حقوق 120 هزار دلاری در ماه رو تا آخر عمرش میگیره. اما سال 97 اپل یه خبر مهم رو اعلام میکنه. اینکه یکی از بزرگترین رقیبان تجاریشون با یه سرمایه گذاری 150 میلیون دلاری اونها رو کاملا از ورشکستگی نجات داده بود. یعنی بیل گیتس و شرکت مایکروسافت. 2-3 سال بعدم در سال 2000 توی یکی از همایشایی که اپل داشت، استیو جابز عنوان مدیر عامل موقت اپل رو به مدیر عامل اپل تغییر داد و رسما به عنوان مدیر دائم کارش رو ادامه داد و دوران شکوفایی رشد اپل دوباره کلید خورد. شرکت سال 2001 آیپاد رو ریخت تو بازار، محصولی که زمان خودش واقعا بی‌نظیر بود. برای ساخت آیپاد 10 میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شد، ولی تا سال 2011 300 میلیون عدد از مدل‌های مختلف آیپاد به فروش رفت و تا سال‌های سال حدود 80% بازار موزیک پلیرها رو قبضه کرده بود و اپل رو به با ارزش‌ترین کمپانی دنیا تبدیل کرد. بازاریابی و تبلیغاتی که استیو جابز توی اپل انجام میداد واقعا بی‌نظیر بود. سال 97 یه شعار جدید رو کردن. متفاوت فکر کنید. اپل مدعی شده بود که قرار دنیا رو تغییر بده و احتمالاً هم همین کار انجام داده. توی یکی از تیزرهای تبلیغاتی که پخش کردن تصویر آدمای خیلی مشهور و تاریخ‌سازی مثل گاندی، مارتین لوتر کینگ، جان لنون، انیشتین و کلی آدم دیگر نشون دادن و استیو جابز هم روش حرف می‌زد. جمله‌ای که میگفت این بودن: Here's to the crazy ones. به افتخار دیوانه ها، به افتخار آدم های عجیب و متفاوت، سرکش ها و دردسر سازان، قطعه های ناجور پازل، کسانی که دنیا رو جور دیگری میبینند و به قواعد علاقه ای ندارند، به وضع موجود نیز قانع نیستند. میتوانید صحبت هایشان را نقل قول کنید یا با آنها مخالف باشید. میتوانید آنها را تحسین کنید یا سرزنش کنید، اما تنها کاری که نمیتوانید در مورد آنها مرتکب شوید نادیده گرفتنشان است، چون آنها دنیا را تغییر می‌دهند و نسل بشر رو به جلو پیش می‌برند. ممکن است بعضی آنها را دیوانه ببینند، ولی به چشم ما نابغه‌اند، چون دنیا را همانهایی تغییر می‌دهند که آنقدر دیوانه‌اند که فکر کنند از پس این کار برمی‌آیند. بی‌نظیر بود این حرفش واقعا. حساسیتی که استیو جابز برای طراحی محصولاتش به خرج میداد عجیب غریب بود. اول اینکه وقتی یه حرفی بهش میزدن که از نظرش اشتباه بود، طرفو میشست میذاش کنار، واقعا ما کسی رو دروسی نداشت. بعدم حواسش بود که چیزایی که داره طراحی میشه کاملا بی‌نقص باشه. در مورد آیپاد ها میگن اولین نمونه رو که بهش دادن انداخت توی ظرف آب، دید از کنارش حباب میزنه بیرون. گفت این هنوز توش کلی فضای خالی داره. برید یه چیز جمع جورتر واسه من بیارید. محصول بعدی اپل سال 2007 معرفی شد. آسش سال 2007 رو کچه کرد. آیفون. روز معرفی آیفون استیو جابز گفت میخوام محصولی رو بهتون معرفی کنم که تاریخ سازی کنه و همین کارم انجام داد. بعد از معرفی یا اعلام تاریخ فروش محصول، مردم پشت فروشگاهی اپل صف کشیده بودن. صف کشیده بودن تا استارت فروش زده بشه که بتونن این محصول رو بخرن. در نوع خودش اولین گوشی تاچ و لمسی بود. در 200 روز اول فروش 4 میلیون آیفون خریداری شد و این تعداد تا سال 2009 به 30 میلیون عدد رسید. اپل همون سال 2007 آیپد رو هم روونه بازار کرد که فروشش به مراتب بیشتر از آیفون بود و در یک ماه 1 میلیون و در یک سال 19 میلیون آیپد فروختن. استیو جابز روز به روز ثروتمندتر و مشهورتر میشد و اتفاقا روز به روزم خودش رو بیشتر فرای قانون میدید. یه اخلاقی که داشت این بود که ماشین نمیخرید، یا بهتر بگم خرید ماشیناشو نهایی نمیکرد. حوصله نداشت بره ماشیناشو پلاک کنه. میرفت ماشین مورد علاقه‌شو که میسدس بنز بود کرایه میکرد، بعد 6 ماه که آخرین فرصت پلاک کردن ماشینش بود پسش میداد و دوباره یه مرسدس بنز جدید میگرفت. خودش میگفت این کارو میکنه که بقیه شناساییش نکنن، ولی خب چی میتونه تابلوتر از یه مرسدس بنز بدون پلاک باشه؟ همه میدونستن که اگه یه مرسدس بدون پلاک دیدن قطعا مال استیو جابزه. از اونجایی هم که همیشه جای پارک معلولین پارک میکرد تابلوتر هم شده بود، ملت میرفتن با ماشینش عکس یادگاری میگرفتن. کلا رفتارهای عجیب غریب داشت، بعضیاش هم خیلی نچسب بود دیگه. واقعا هر زمانی که تو اپل بود جوره فعالیت‌های بشردوستانه خیرخانه شرکت رو می‌گرفت. سری اولی که همه کار اپل بود که برخلاف خواسته ووزنیاک هیچ وقت وارد اینجور فعالیت‌ها نشدند. ووزنیاک معتقد بودش که ما بعد یه سری از دانشی که تولید می‌کنیم، یه سری از تکنولوژی‌هایی که تولید می‌کنیم و رایگان در اختیار مردم بذاریم. ولی استیو جابز موافق نبود. می‌گفت نه آقا جان، ما براش زحمت کشیدیم، بعد بابتش پولم در بیاریم. بخاطر همین خیلی وارد اینجور فعالیت‌ها نشدش. بعدش هم که دوباره برگشت، یعنی اون وقفه 10-11 ساله 12 ساله‌ای که افتاد و دوباره برگشت، شرکت وارد یه سری از فعالیت‌های بشردوستانه شده بود. استیو جابز که برگشت همه رو متوقف کرد. البته خودش میگه که به صورت پنهانی این کارا رو من خودم انجام میدادم، ولی حالا دیگه خودش میدونه خودش. استیو واقعا میلیاردها دلار سود برای اپل آورد. هیچ کس نمیتونه منکر این بشه. حتی رو کاغذ هیچ حقوقی از شرکت نمیگرفت. حقوقش سالی 1 دلار بود. ولی فقط رو کاغذ. پادشاهای دوره‌ای که از شرکت میگرفت مثل جت شخصی 90 میلیون دلاری و پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور سفرهای تفریحیش کاملا پوشش میداد خواستای استیو جابز. ولی بعدها یه رسوایی مالی بزرگ هم علیه شرکت مطرح شد که ایده اصلیش از طرف استیو جابز بود. داستان به خروج کارمندهای اپل از شرکت برمیگشت. اگه کسی میخواست از شرکت بره بعد از هفخان رستم رد میشد. استیو جابز یکی دوتا از کارمنده اپل رو علناً تهدید کرده بود که اگه از شرکت رفتن حق اینو ندارن که کسی رو بخوام با خودشون به شرکت جدیدشون ببرن و اگر نمیذاره راحت کار کنن. حتی بعدن گندش در اومد که شرکت های اپل و گوگل و ادوبی یه قراردادی بستن که هیچ کدوم از کارمندهای سابق همدیگر رو نباید استخدام کنن، که این قرارداد کاملا غیرقانونی بود. حتی استیو جابز یه بار گوگل رو مجبور کرد که یکی از کارمندهای سابق اپل رو که تازه استخدام شده بود اخراج کنه. حالا تا اینجا رو داشته باشید. از اون طرف هم اپل برای اینکه کارمندهای عالی رتبه تر انگیزه بیشتری برای وفاداری به شرکت داشته باشن، براشون یه شور و شوق ایجاد کنه، طرح سهام معوقه رو پیاده کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی شرکت می اومد یه مقدار سهام رو به تاریخ گذشته به کارمندهاش واگذار می‌کرد. یعنی مثلا تو سال 2001 1000 تا سهام شرکت رو به من واگذار می‌کرد، ولی تاریخ واگذاریش رو می‌زد سال 2000. خب توی اون تاریخ ارزش سهام به مراتب پایین‌تر بوده دیگه. واسه همین در لحظه در آن واحد اون کارمندش میلیون‌ها دلار سود می‌کرد، که این کارم غیرقانونی بود و استیو جابز این کارو برای خودش هم انجام داده بود. توی یه جلسه دروغینی که هیچ وقت برگزار نشده بود، توی تاریخ قدیمی شرکت بخشی از سهامش رو به استیو جابز داده بود و جابز 40 میلیون دلار سود کرده بود. جالب اینه وقت گنده کار درآمد همه کاسه‌گذارا شکوندن سر یکی از مدیران اپل که دستور اجرای این طرح رو از استیو جابز گرفته بود. جابز برای این کارش باید بی برو برگرد میافتاد زندان. ولی اون نفر اول اپل بود و اپل هم شرکت اول سیلیکون ولی، و سیلیکون ولی هم نبض اقتصادی آمریکا. اپل حتی فرار مالیاتی هم میکرد. این شرکت 137 میلیارد دلار از سود خالصش رو توی دوتا شرکت ایرلندی برده بود که یکیشون اصلا هیچ کارمندی نداشت. میگفتن این پول داره توی این شرکت‌ها خرج میشه، ولی دروغ میگفتن. فقط برای اینکه مالیاتی بابتش ندن تمام این پول رو از آمریکا خارج کرده بودن تو حسابای این شرکت و ریخته بودن و نگه می‌داشتن اونجا دیگه توی اون حسابا. به همه اتفاقات جریاناتی هم که داشت در چین میگذشت هم بعد اضافه کنیم. اپل محصولاتش رو توی چین تولید می‌کنه، هم به خاطر مسائل مربوط به مالیات، هم به خاطر نیروی کار ارزونی که اونجا هست. نمیدونم در مورد شرایط کار کارگرای چینی توی کارخونه اپل شنیدید یا نه، ولی وضعیتشون جوریه که بارها صدای گروه‌های مختلف کارگری و حقوق بشری در اومده. مواد حلالی که اپل برای براق کردن صفحات آیفون استفاده میکنه بسیار خطرناکه. باعث میشه حس لامسه کارگر از بین بره. دستمزدها پایین، فشار روی کارگرا بالا. اپل روی هر آیفونش صدها دلار سود میکنه. مثلا روی آیفون 4 300 دلار سود میکرد ولی فقط 12 دلار بابت هر تلفن به کل کارگرای چینی اختصاص میدادن. بعد شرایط رفتار با کارگرا هم مثلا رفتارای ناجور. یه بار تو سال 2009 یکی از گوشه‌های آیفون گم میشه. مسئولان حراست شرکت کارگری به اسم مستقر یونگ رو مسئول گم شدن آیفون میدونن. این بنده خدا رو برای بازجویی میبرن و تا نزدیکای 11 تا 12 شب زیر مشت و لگد کتکش میزنن که مثلا اعتراف کنه که اون بوده که آیفون رو دزدیده. در صورتی که دوربینه امنیتی نشون میداد که هیچ کاری نکرده واقعا. صبح روز بعد جسدش توی خوابگاه شرکت پیدا میشه. خودکشی کرده بود. تو دو سال منتهی به سال 2010 18 نفر از کارگران اپل خودکشی کرده بودن. وقتی از استیو جابز در مورد این موضوع توضیح خواستند، گفت من بابت این موضوع واقعا ناراحتم و باید حتما پیگیریش کنیم. ولی با توجه به تعداد کارگرایی که ما تو چین داریم، این آمار یعنی 7 نفر در هر 100 هزار نفر از آمار خودکشی که توی آمریکا الان هست کمتره. تو آمریکا الان به ازای هر 100 هزار نفر 11 نفر دارن خودکشی میکنن. این جوابی بود که داد. حاشیه‌ای اپل یکی دوتا نبود واقعا. یه ماجرای دیگه هم هست که مربوط میشه به یه خبرنگار چینی. این آقا یه شب توی باری بوده که اتفاقی یه گوشی آیفون پیدا میکنه. حالا کاری به مدلش نداریم ولی ظاهراً این مدل آیفون هنوز به تولید انبوه نرسیده بوده. یکی از کارمندای شرکت اونو جا گذاشته بود تو بار. این خبرنگارا هم میاد یه فیلم منتشر میکنه و مدل جدید آیفون رو توی اون فیلم به همه نشون میده و بررسیش میکنه. این مورد برای استیو جابز خیلی سنگین بود. شخصا به طرف زنگ میزنه و میگه بعد گوشی ما رو پس بدی. خبرنگارا هم میگه باشه پس میدم ولی تو یه درخواست کتبی بنویس بعد نمایندت تو بفرست منم گوشی رو بهت پس میدم. استیو اول قبول نمیکنه ولی چند روز بعد زنگ میزنه و قرارمدارا رو میذارن و درخواست کتبی هم میده و گوشی رو پس میگیره. خلاصش کنم، اینا خیلی راحت گوشی رو پس میگیرن ولی مشکل از اونجایی پیش میاد، از اونجایی شروع میشه که یه شب این خبرنگاره و همسرش برای شام بیرون بودن. بعد وقتی که برمیگردن خونه میبینن در خونهشون شکسته. پلیس هم تو خونهشه داره زندگیشو میگرده. کاشف عمل میاد که اینا افراد یه گروهی هم به اسم ریاکت. گروهی که پلیس مبارزه با جاسوسی و دزدی اطلاعات در سیلیکون ولی بودن. استیو جابز شخصا از دادستان خواسته بود که این گروه بریزه خونه این خبرنگاره، درس عبرتی باشه برای هر کسی دیگه که بخواد از این کارا بکنه. حالا این ماجرا کی بوده؟ چند ماه قبل از مرگ استیو جابز. اما بشنوید در مورد مریضی استیو جابز. سال 2005 بود که اون توی جشن پایان سال دانشگاه استنفورد در مورد مریضیش حرف زد و گفت که پزشکا سال قبلش، یکی دو سال قبلش یعنی سال 2003، سرطانش رو تشخیص دادن و اعلام کردن که چند ماه بیشتر زنده نمیمونه. سرطانش هم ظاهرا قابل درمان نیست و همون موقع هم ازش نمونه برداری کرده بودن. اما یه مدت بعد مشخص میشه که مریضیش با عمل جراحی قابل درمانه و بعد از اینکه عمل کرده دیگه مشکلی نداره. دروغ میگفت. استیو حداقل 9 ماه برابر خواسته دکترها برای انجام عمل مقاومت کرده بود. با داروهای گیاهی داشت خود درمانی میکرد تا وقتی که فهمید دیگه کار از کار داره میگذره. واقعا دیگه داره میمیره. اونجا دیگه مجبور شد که عمل کنه. بعد از عمل شانسش برای زنده موندن خیلی بالاتر رفت. ولی روز به روز قشنگ میشد دید که تحلیل میره. دیگه داره لاجون میشه. دیگه حتی توی همایش‌های اپل هم کمتر شرکت میکرد. سرطانش تا کبدش هم گسترش پیدا کرد و مجبور شدن پیوند کبد انجام بدن. وقتی خبر وخامت حال استیو جابز منتشر شد، ارزش سهام اپل هم مرتب افت میکرد. ولی امپراتوری که استیو جابز ساخته بود، هنوز این شرکت رو تو لیست با ارزش‌ترین شرکت‌های دنیا نگه داشته بود. استیو سال 2004 وقتی برای عمل رفته بود شخصا یه ایمیل به کارمندای اپل زد و از مریضیش گفت و مدیریت شرکت رو تا وقتی که برگرده سپرد به تیم کوک. آخرین حضورش هم در انظار عمومی همایش معرفی اولیه آیکلود بود که قشنگ مشخص بود دیگه اون شور و حرارت قبل رو نداره. استیو جابز اوت 2011، دو هفته بعد از اینکه اپل به با ارزش‌ترین شرکت دنیا تبدیل شد، از سمتش کناره‌گیری کرد و شد رئیس هیئت مدیره. تیم کوک هم شد مدیر عامل جدید شرکت و در نهایت 5 اکتبر 2011 تو سن 56 سالگی تو خونه خودش توی کالیفرنیا درگذشت. ثروت جابز موقع مرگش 7 میلیارد دلار بود. مجله فوربس سال 2010 اونو 17 همین فرد تأثیرگذار دنیا معرفی کرد. سال 2011 13 فرد ثروتمند دنیا شد، همون سالی که از دنیا رفت. روندی که برای آینده ای اپل مشخص کرد باعث شد این کمپانی 86% بازار موبایل آمریکا و 24% بازار دنیا رو داشته باشه. 70% درآمد اپل از فروش همین آیفون است. فروش آیفون های اپل از 11.5 میلیون در سال 2008 به 216 میلیون دستگاه در سال 2017 رسید و همین سال ارزش شرکت به 1 تریلیون دلار رسید. و الان هم که در خدمت شما هستیم با ارزش بیش از 2 تریلیون دلار بالاتر از مایکروسافت و آمازون با ارزش ترین برند دنیا است. تمام این چیزایی که گفته شد در مورد زندگی شخصی استیو جابز، در مورد مشکلات مانیش، رفتارش، در مورد رسوایی‌های اپل، طرز برخوردش با کارگران چینی، اینا رو نگفتیم که یه وقت بخوایم از ارزش‌های استیو جابز و اپل کم کنیم. بیشتر هدف این بود که مشخص بشه که پشت هر موفقیت‌هایی یه ایراداتی هم ممکنه وجود داشته باشه. همیشه اون ویترینه به اون خوشگلی و اون قشنگی که ما داریم می‌بینیم نیستش. ولی بدون شک نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه منکر این بشه که استیو جابز دنیا رو تغییر داد به معنی واقعی. اپل دنیا رو تغییر داد. نبوغی که استیو جابز داشت، پشت کاری که استیو جابز داشت، اگه هر کدوم از ماها یک صدامشو داشتیم شاید وضعمون خیلی بهتر از این حرفا بود. بدون شک، بدون تردید استیو جابز و برند محبوبش اپل مسیر تکنولوژی دنیا رو تغییر دادن و این قابل انکار نیست. چیزی که شنیدید 38مین اپیزود رافکست بود که تو آبان 1400 منتشر شد. اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید و دوست دارید که از ما حمایت کنید، میتونید این اپیزود رو به 2 نفر از دوستانتون که ممکن از شنیدنش لذت ببرن معرفی کنید و چی بهتر از این برای ما. احیانا هم اگر خواستید از پادکست حمایت مالی کنید، میتونید از لینک صفحه حامی باش ما که توی توضیحات پادکست هم گذاشتم اقدام کنید، چه از داخل ایران و چه از خارج ایران. میتونید با ارزهای ریال و بیت کوین و یورو این کارو انجام بدید. صفحات اجتماعی پادکست رو هم فراموش نکنید. مطالب تکمیلی و اخبار مربوط به پادکست اونجا منتشر میشه، توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام. و اینکه هیچی دیگه، امیدوارم که لذت برده باشید. دمتون گرم.